دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده که انتظار می‌رود ترامپ روز سه‌شنبه از برجام خارج شود. 12 سناتور ارشد دموکرات در نامه‌ای به ترامپ نسبت به خروج یک جانبه آمریکا از برجام هشدار دادند. و افزایش قیمت سکه طلا در بازارهای ایران ادامه دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. پیش از همه چند خبر رو مرور میکنیم. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده که انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از برجام خارج شود. به نوشته این روزنامه، منابع این گزارش دیپلمات‌هایی هستند که در تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام دست داشتند. جزئیات بیشتر این خبر رو در ادامه این مجله نیمروزی خواهید شنید. و 12 سناتور ارشد دموکرات نیز روز دوشنبه در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای با ایران هشدار داده و آن را یک اشتباه بزرگ استراتژیک خواندن. این نامه ساعتی پس از آن انتشار یافت که دونالد ترامپ روز دوشنبه در توییت اعلام کرد که تصمیم خود در مورد توافق اتمی با ایران را سه‌شنبه شب به وقت ایران و زودتر از موعد مقرر اعلام می‌کند. در ادامه روند صعودی قیمت سکه طلا در بازارهای ایران روز سه‌شنبه، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به 2,064,000 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، این رقم حاکی از افزایش 162,000 تومانی قیمت سکه است. افزایش قیمت سکه در ایران در حالی رخ می‌دهد که قیمت طلا در بازارهای جهانی در سه هفته اخیر روندی نزولی داشته است. التهاب بازار سکه در ایران همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار سیاه رخ داده. گزارش‌های غیررسمی از بازار حاکی است که قیمت دلار از 6500 تومان نیز فراتر رفته است. این در حالی است که دولت خرید و فروش آزادانه دلار را ممنوع کرده است. و مدیر کل زندان‌های تهران خبر سوء قصد به جان سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، مصطفی محبی افزود که حال آقای مرتضوی در زندان خوب است و او در سلامت به سر می‌برد. خبر سوء قصد به سعید مرتضوی در زندان توسط برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود و در آن آمده بود که برخی از زندانیان قصد داشتند آقای مرتضوی را دار بزنند. سعید مرتضوی که در جریان توقیف روزنامه‌های اصلاح طلب در اواخر دهه 70 به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات به شهرت رسید، در زمان اعتراض‌های سال 88 دادستان تهران بود. او به دلیل کشته شدن یکی از بازداشتگان این اعتراض‌ها در زندان کهریزک به 2 سال زندان محکوم شد. مهمترین خبرها رو شنیدیم، اما جمشید زند همکار من در استودیو همراه ماست تا بپردازیم به اعلام آقای ترامپ در مورد خروج از اعلام نظر نهایی آقای ترامپ در مورد برجام. آیه زند، این اعلام موضع آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقیقاً چه زمانی قرار هستش که رخ بده؟
با سلام به شما و شنوندگان از رادیو فردا، آقای ترامپ قرار بود که تا روز 22 اردیبهشت که مهلت 120 روزه تمدید تعلیق تحریم به پایان میرسید نظرش اعلام بکنه، ولی روز دوشنبه با یک توییتر خبر داد که امروز سه‌شنبه 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 10:30 شب به وقت ایران در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید واشنگتن سیاست آمریکا را در قبال توافق هسته‌ای با ایران اعلام خواهد کرد، که البته در محافل سیاسی بین‌المللی غیر منتظره بود، 4 روز قبل از اینکه موعد مقرر برسه. همونطور که شما تو خبرام اشاره کردین، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند تا از دیپلمات‌های اروپایی که در واشنگتن هستند درگیر مستقیم بودند در مذاکرات فشرده چند هفته اخیر با مقامات کاخ سفید، گفته که احتمال زیاد تصمیم آمریکا خروج از برجام خواهد بود، ولی نمیشه اینو به یقین گفت تا زمانی که خود آقای ترامپ اعلام موضع رسمی بکنه. در چند هفته اخیر سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، به شدت تلاش کردند که در مذاکرات فشرده و ارائه پیشنهادهای جدید با آقای ترامپ آمریکا را به حفظ برجام ترغیب بکنند، که از جمله میشه به سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و آقای بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که همین الان در واشنگتن هست، و سفر چند مقام آمریکایی به اروپا در چند هفته اخیر به عنوان این تلاش‌های فشرده اشاره کرد. آقای ترامپ از روز اول که بر سر کار آمد و حتی در کارزار انتخاباتی خودش هم برجام و توافق هسته‌ای رو توافق بد خونده بود و گفته بود که این توافق رو لغو خواهد کرد، ولی تا امروز گزارش‌های 3 ماهه درباره پایبندی ایران به موارد فنی برجام رو تایید کرده بود و تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران تا الان تمدید کرده بود، ولی دفعه پیش گفت که دیگه این کار رو نخواهد کرد. و نکته هم که آقای ترامپ از روز اول و دیگر مقامات ارشد آمریکا بهش اشاره کرده اینه که ایران روح برجام رو نقض کرده، که در این زمینه آقای ترامپ و مقامات پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا خواهان تغییر یا اصلاح بندهای مهمی از برجام، از جمله مدت زمان 10 ساله پیش بینی شده در اون بودند. و در کنار مسائل فنی، آمریکا بارها نگرانی خودش رو از موشک‌های بالستیک ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه اعلام کرده و از اروپایی خواسته بود که تا 22 اردیبهشت راه حل عملی و واقعی برای این جریان پیدا بکنند، که تا امروز تلاش‌های سه کشور اروپایی نتونسته نظر مثبت آقای ترامپ و دولت آمریکا را جلب بکنه. البته اروپایی‌ها هم معتقد هستند که برجام اشکالاتی داره، ولی از روز اول هم گفتن که بهتر برجام را حفظ بکنیم و در چارچوب دیگری به دیگر نگرانی‌های آمریکا در این زمینه بپردازیم.
اما آقای زند، آقای ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور غیر قابل پیشبینی مشهور هستش. با توجه به شرایط و سیاست‌گذاری‌هایی که آقای ترامپ در طی دوران ریاست جمهوریش داشته، در حال حاضر در داخل آمریکا موضع سیاستمداران و تحلیلگران در مورد ماندن آمریکا در برجام یا خروج از اون چیه؟
بیشتر مقامات ارشد مثل آقای جان بولتون، مشاور امنیت ملی، و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه جدید، از مخالفان سرسخت برجام و توافق هسته‌ای هستند و روز از اول هم گفتند. در کنار این، روز دوشنبه 12 تا از سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا یه نامه سرگشاده با آقای ترامپ نوشتند و گفتند که گرچه اونها از تحریم‌های گسترده و جامع علیه ایران به دلیل حمایت به گفته اونها ایران از گروه‌های تروریستی، بنای موشک‌های بالستیک، نقض حقوق بشر و اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و مخرب ایران به گفته اونها حمایت کردند، ولی همین 12 سناتور گفتن که قویاً معتقد هستن که خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای در این شرایط یک اشتباه بزرگ استراتژیک خواهد بود. این موضع این 12 سناتور ارشد. از طرف دیگه آقای مارک روبیو، سناتور جمهوری خواه و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در 2016، خواهان خروج دولت آمریکا از برجام شده.
اما آقای زند، این قرارداد برجام در واقع در دولت آقای اوباما امضا شده. حالا دستن در کارانی که اون زمان برجام رو امضا کردن چه واکنشی نشون میدن؟
در چند هفته اخیر مقامات سابق دولت آقای اوباما، به ویژه جان کری که مذاکره کننده ارشد و مستقیم بود و حتی ملاقات‌های دو جانبه با آقای محمد جواد ظریف داشت، تلاش شدیدی کرده در محافل دیپلماتیک که به نوعی برجام حفظ بشه و این اشتباه رو که گفته که آقای ترامپ نباید لغو بکنه و اینو تاکید بکنه. همچنین ارنست مونیس که وزیر انرژی بود و یکی از مذاکره کنندگان اصلی در مسائل هسته‌ای، مسائل فنی هسته‌ای بود، این هم اون هم در سی ان ان و در دیگر رسانه‌های آمریکا تلاش کردند که این موضع خودشون رو که توافق هسته‌ای گرچه ممکن اشکالاتی داشته باشه ولی باید حفظ کرد و نگرانی‌های دیگر رو در جاهای دیگه مطرح کرد، تأکید کردن.
اما به ایران بریم، موضع مقامات ایرانی تا به حال چه بوده؟
مقامات ارشد جمهوری اسلامی از آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی و محمد جواد ظریف گرفته تا دیگر مقامات ارشد، همواره گفتن که برجام قابل مذاکره، قابل تغییر و قابل اصلاح نیست و برنامه موشکی ایران، موشک‌های بالستیک هم به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و خط قرمز ایران هست. جدیدترین موضع‌گیری هم امروز از سخنرانی آقای روحانی در یک کنفرانس نفت در تهران بود که گفت ممکنه مشکلاتی کوتاه مدت به وجود بیاد.
این دولت برنامهش از روز اول، یعنی از دولت 11 دولت 12 مبناش بر این بوده که با دنیا تعاملش یک تعامل درست، صحیح، سازنده و مؤثر و به تعبیر خودمون یک برنامه ریزی برد برد باشه، هم برای دیگران مفید باشه هم برای ما مفید باشه. البته ممکنه یک شرایط استثنایی هر زمانی پیش بیاد، به هر حال یه آدم خاصی بیاد در یک کشوری حاکم بشه، شرایط خاصی رو به وجود بیاره، اینا تو دنیا هست به هر حال و ازش عبور میکنیم. ما ممکنه 2 ماه 3 ماه هم مشکل داشته باشیم، به هر حال از مشکل ما عبور میکنیم.
از طرف دیگه امروز آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس هم گفت که اگر اروپایی ها ضمانت مستحکمی به ایران بدن که در مقابل به گفته او فشارهای آمریکا ایستادگی کنند، بهتر است که ایران در برجام باقی بمانه.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که حتما در بخش‌های بعدی خبر هم آخرین اطلاعات و خبرهای امروز رو با ما در میون خواهد گذاشت. اما فرصت رو غنیمت بدونیم و سراغ مهدی مهدوی آزاد بریم، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که پشت خط تلفنی ماست. آقای مهدوی آزاد، همین الان با هم شنیدیم که آقای روحانی گفتن از مشکل عبور خواهیم کرد، دو سه ماه مشکل خواهیم داشت و میگذره. به نظر شما اگر امروز آقای ترامپ اعلام بکنه که آمریکا از برجام خارج خواهد شد، مهمترین تاثیرش بر سیاست داخلی چه خواهد بود؟ به گفته آقای روحانی دو سه ماه مسئله و بعد عبور خواهد کرد؟
خب البته آقای روحانی فکر نمی‌کنم خودش همچنین اعتقادی داشته باشه. طبیعتاً به عنوان رئیس جمهور سعی می‌کنه به جامعه آرامش بده، ولی مسئله این هست که برجام در دو سال گذشته ستون اقتصاد کلان، سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران بوده. برهم خوردنش اصلاً مسئله ساده‌ای نیست. بدون تردید یک زلزله سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد. توازن سیاسی موجود به هم می‌خوره، جناح تندرو قدرت بیشتری پیدا می‌کنه. سپاه پاسداران به بهانه حفظ امنیت، دور زدن تحریم‌ها، دامنه قدرت خودش رو افزایش میده. یادمون نره بعد از انفجار قیمت دلار و فیلترینگ تلگرام، برجام تنها دستاورد باقی مانده آقای روحانی است. بنابراین به هم خوردنش باعث میشه که دولت فعلی عملاً زمین‌گیر بشه، چیزی برای گفتن نداشته باشه. احتمالاً حکومت برای مهار اعتراضات احتمالی دامنه سختگیری‌ها، سرکوب بگیر و ببند رو افزایش میده. در یک کلام میخوام بگم که شرایط کشور به سمتی میره که ترتیبات زمان آقای احمدی نژاد مخصوصا سالهای 92-94 دوباره در کشور احیا خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، خودتون هم گفتید که برجام تنها دستاورد دولت آقای روحانیه. فکر میکنید در صورت از دست رفتن این دستاورد، واکنش جناح‌های مختلف سیاسی در ایران چه خواهد بود؟
سرکار خانم کریمی، مجمع تا الان شاهد یک اجماع ظاهری هستیم، یعنی مواضع رسمی آقای رئیس جمهور و مواضع آقای خامنه ای با مواضع فرماندهان سپاه فرق چندانی نداره. همه میگویند برجام رو آمریکا نباید خارج بشه و ما در مورد موشکی مذاکره نمی کنیم. اما در پشت پرده اختلاف عظیمی وجود داره. جناح تندرو صحبت از این میکنه که از پروتکل الحاقی خارج شیم، با دوستان آژانس رو اخراج کنیم، حتی از MPT خارج بشیم، با حملات اخیر اسرائیل مقابله به مصر کنیم. در واقع شرایطی که او تجویز میکنه کشور رو به سمت یک جنگ خواهد برد. اون طرف البته صحبت از این میکنه که سال 2020 که انتخابات بعدی آمریکاست مدارا کنیم. همین دیروز آقای روحانی در مشهد از ادامه برجام بدون آمریکا سخن گفت. اینکه واقعا کدام جناح دست برتر رو خواهد گرفت به گمانم قابل پیش بینی نیست، اما واقعیت این هست که به هم خوردن برجام باعث تشدید تضادهای داخلی و درگیری‌های داخلی به نحو حیرت‌آوری خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، اگه به خاطر داشته باشید، در طی هفته‌های گذشته بخشی از نیروهای داخلی در ایران وابسته به جناح محافظه‌کار در مورد اهمیت حضور یک رئیس جمهور نظامی در موقعیت جدید در ایران حرف زدن و چندین بار تاکید کردن بر اون. با این پیش زمینه ای که شما در واقع مطرح کردید، فکر میکنید که آیا این مناسبات و این درگیری ها تا جایی پیش خواهد رفت که موضوع رئیس جمهور نظامی بخواد جدیتر از این چیزی که تا به حال مطرح شده مطرح بشه؟
من یک بار دیگه هم گفتم شرایط عمومی کشور بسیار شبیه اواخر قاجاره، شرایطی که منجر به بروز پدیده‌ای مثل سردار سپه شد. درسته ما شیخ خزعل، میرزا کوچک‌خان جنگلی نداریم، حکومت مرکزی همچنان مستقر، اراذل و اوباش همچنان میداندار نیستند، اما حکومت به غایت ناکارآمده. برای هیچ کدام از سوالات جامعه انگار این دستگاه بوروکراتیک جوابی نداره. فاصله عظیمی بین مردم و حکومت وجود داره، بین مردم و نخبگان. شرایط عمومی کلاً شبیه اواخر دوران قاجاره. در این شرایط بحرانی دو راه استاندارد وجود داره. راه استاندارد اول، راه کلاسیک، مراجعه به افکار عمومی، تکیه بر دموکراسی، خرد جمعی است. و راه دوم، رویای دیکتاتور ساله، اینکه یک فرشته نجات بیاد و ما رو نجات بده. رویای اول، راه کلاسیک اول، منطقا توسط حاکمیت انتخاب نمیشه، چون در تضاد با فونداسیون قدرت، تئوری ولایت فقیه، این قدرت در قدرتی آیت الله خامنه ایست. بنابراین منطقا جناح تندرو به سراغ راه دوم، یعنی دیکتاتور نظامی خواهد رفت. این رویا را محمد باقر قالیباف 10 سال پیش مطرح کرده. اگه یادتون باشه میگفت من رضاخان اسلامی ام. آقای محسن رضایی 15 سال در سیاست داخلی ایران داره پیگیری میکنه. حتی دریابان شمع خانی هم دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی کاندیدا شد. من فکر میکنم جناح تندرو منطقا به این سمت خواهد رفت، هم باعث گسترش نفوذ و قدرت سپاه پاسداران میشه، هم اونها رو میتونه امیدوار بکنه که شاید بتونن کاری بکنن. اما با قاطعیت میتونم بگم چنین راهی به نتیجه نخواهد رسید. تجربه تاریخ نشون میده که دیکتاتورهای نظامی عملا چیزی جز ویرانی بر جای نمیگذارند.
آقای مهدوی آزاد فرض رو بر این بگیریم که جناح تندرو نتونه آرزوهاش رو عملی بکنه و دولت همچنان در دست آقای روحانی باقی بمونه و شرایط ادامه پیدا بکنه، دولت چه ابزارهایی برای کنترل موقعیت در اختیار داره و چه کار خواهد کرد؟
در ظاهر سیاست ایران دولت ها اصولا مرعوب جناح تندرو میشن، مرعوب و تسلیم خواسته آیت الله خامنه ای میشن. همین اواخر مثلا مسئله فیلترینگ تلگرام که دولت نهایتا تسلیم شد. اما واقعیت این است که دولت ها در ساختار بوروکراتیک حکومت بسیار قدرتمندند. رئیس جمهور چیزی رو داره به نام شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور هست، اقتصاد کشور در اختیار اوست، خزانه و بودجه کشور هست، مجلس هم در حد خودش بازیگره و از همه مهمتر چیزی رو داریم به نام افکار عمومی و شبکه‌های مجازی. شرایط کشور شرایط 14 دهه قبل نیست که در پشت پرده قدرت در بیت آیت الله خمینی دو نفر تصمیم بگیرن و هیچ کی خبردار نشه. بنابراین واقعیت این است که ترکیب دولت، افکار عمومی، مجلس، شوراها، اون بخشی که به نام منتقدین حکومتی یا حکومتی، اصلاح طلبان حکومتی شناخته میشن، همچنان بازیگرند در اینجور مسائل که میتونه کیان جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، کیان حکومت و کشور رو به خطر بیندازه، مثلا حتی تا حد جنگ ببره، بازیگری خواهند کرد و مثلا اصلا به این سادگی ها نیست. این تازه آغاز یک روال طولانی است. من گفتم زلزله سیاسی، اما نگفتم که همه چیز قرار یک شبه ویران بشه. روسیه هست، اتحادیه اروپا وجود داره، تون رو هم بازیگری میکنن، افکار عمومی هم ایفای نقش خواهد کرد. من فکر میکنم روالی شروع شده که در هر لحظهش ممکنه ما رو سورپرایز کنه یا حتی ممکنه در نهایت به نتیجه بهتری برسه از این چیزی که امروز هست.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراه ما بود. اما حالا نوبت میرسه به شما، شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در مورد خروج احتمالی آمریکا از برجام با ما در میون گذاشتید.
آقای ترامپ، اگر میخواهید منطقه و تمام کشورهای اطراف با شوب باشد، همیشه در برجام بمانید. و اگر میخواهید این معرکه را بکنید، کلن در برجام نمانید و از برجام خارج شوید. ریشه باید کنده شود.
ترامپ از این بازی مسخره به زودی میاد بیرون، شک نکنید.
من فکر میکنم که جناب آقای ترامپ از برجام خارج نخواهند شد، چرا که کاملا تو مسئله برجام آمریکا برده و ایران باخته و این شو و نمایش آقای ترامپ برای خارج شدن از برجام برای این است که برجام های 2 و 3 را اجرا کنه و ایران را تحت فشار قرار بده و همزمان هم از داخل دلار را گرون کردن که به عواملی که مخالف اجرای برجام های 2 و 3 هستن فشار وارد بشه و ترامپ از برجام خارج نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در کنار شماره ارتباطی ما که الان شنیدید، میتونید همچنان مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. @فرداگرام شناسه کاربری ما هست. همینطور میتونید در تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. اما در میانه برجام و ایران و خبر مهمی که در واقع ایران در حال حاضر هست در جهان، کنگره آمریکا هم نسبت به خرید سامانه دفاعی S-300 به ترکیه هشدار داده. با توجه به اینکه ترکیه و آمریکا از متحدان دیرینه هستند، این اقدام ترکیه هشدار ایالات متحده رو توجیه میکنه. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو با ما هستش تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه به ما بگه. شاهین، جریان از چه قرار بوده؟
با سلام به شنوندگان عزیز، ببینید اولا من تو تصحیح بکنم، S-400 هست. ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی و ناتوه. خب بدیهیه که به عنوان عضو چنین پیمان نظامی مهمی بستن قرارداد خرید سامانه دفاعی از کشوری که به طور مستقیم در مقابل این پیمان هست، یعنی روسیه، میتونه برای آمریکا به هر حال سوال برانگیز باشه. به گفته قانونگذاران آمریکایی، خرید احتمالی سامانه پدافند هوایی S-400 از فدراسیون روسیه به تنش‌ها در روابط آمریکا و ترکیه دامن زده و چنین کاری میتونه بر توسعه سازوکار تسلیحات جنگی بین ایالات متحده و ترکیه پیامد منفی داشته باشه. طرح ارائه شده از سوی مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر دفاع آمریکا خواسته طی 60 روز آینده گزارشی رو از روابط واشنگتن و آنکارا ارائه بکنه. وزارت دفاع ترکیه دی ماه سال پیش اعلام کرده بود که آنکارا و مسکو توافق تحویل سامانه‌های پدافندی S-400 ترکیه را به ترکیه را نهایی کردن و قرار هست 4 سامانه S-400 تا سال 2020 به ترکیه تحویل داده بشه.
اما شاهین، واکنش ترکیه چی بوده به این هشداری که کنگره آمریکا داده؟
خیلی سریع براتون بگم چون زیاد وقت نداریم. ترکیه با رد این هشدار تاکید کرده که بخش عمده‌ای از توافق این سامانه به انجام رسیده و غیر قابل بازگشته. وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه هم بار دیگه گفت آمریکا باید با این موضوع کنار بیاد. مولود چاوشوغلو گفته که صحبت کردن با یک کشور از موضع برتر، دیکته کردن اینکه چه میتونه انجام بده و چه نمیتونه انجام بده، رویکرد درستی نیست و به اتحاد دو کشور آسیب میزنه.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
@فرداگرام شناسه کاربری ما هست. در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید مطالب تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. این تکرار همه اون حرفایی بود که همکارانم هم در پرومویی که شنیدید مطرح کردن. اما حالا در از شبکه‌های اجتماعی محمد زرقامی در استودیوست. محمد، برای ما بگو که مهمترین خبری که امروز در شبکه‌های اجتماعی ایران مطرح شده چی بوده؟
معمولا همیشه یه چیزی هست که همه رو جذب کنه، در موردش حرف بزنن و تبدیلش کنن به یه اتفاق مهم در شبکه‌های اجتماعی. خب این حسن شبکه‌های اجتماعی و از طرف دیگه خب میتونه ضعف‌های خودش هم داشته باشه. اما این بار مسئله این فیلم آقای حاتمی کی است؟
به وقت شام
خیلی خبرساز شده. خب معمولا همه دلشون میخواد ابتکار عمل به خرج بدن، یه کارایی بکنن، مشتریاشون رو بکشن تو سینما که فیلم رو ببینن. آقای حاتمی کیا این بار دوستانی که نشستن تبلیغات فیلم رو بررسی کردن که چیکار کنیم خیلی فیلم جذاب بشه، گویا یک ابتکار عمل عجیب و غریبی به خرج داده در پردیس سینمایی کوروش که جزو سینماهای جدید و تأسیس در تهران هست. یک دفعه مردم میبینند که، یعنی شهروندانی که در اونجا بودن، در اون مجتمع تجاری بودن، میبینن یه عده‌ای با ریش بلند و شبیه اون چیزی که در فیلم‌های هالیوودی میبینن و همچنین شبیه اون تصاویری که مخابره میشد از کسانی که به گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش پیوستن، میان با شمشیر و اسلحه و اینا و حرکاتی رو از خودشون انجام میدن که خیلی حرکات عجیب و غریبیه، مثل اینکه مثلا غذای ملت رو برمیدارن و بعد پرت میکنن و
در واقع یه حمله واقعی داعش رو بازسازی میکنن. اسلحه هم داشتند،
شمشیر و یه چیزای شبیه قمه، چیزایی که معمولا مثلا نیروی انتظامی نشون میده که از افراد خاصی که موسوم به مثلا اراذل و اوباش عنوانشون میکنن گرفته میشه.
گویا تو این مجتمع کوروش یه شهربازی کودکان هم هست، یعنی این اتفاقات در برابر چشم کودکان هم
این اتفاقات در برابر چشم همه شهروندانی که در اون لحظه در اونجا حضور داشتند، یعنی قرار بوده که این اتفاق مردم یا مخاطبان رو اینجوری بگیم بهتره، چون مردم خیلی استعداد کلیه، جذب کنه که اینها برن فیلم رو ببینن. اما یک لحظه تبدیل میشه به یک آشفته بازاری که اعتراض‌هایی رو در پی داشته. این اعتراض‌ها در همونجا به خود افراد منتقل میشه، فیلم‌هایی که مخابره شده و الان روی شبکه‌های اجتماعی هست این قضیه رو نشون میده، و همچنین بعد تبدیل میشه به اعتراضاتی که در داخل سالن هم اتفاق میفته و گریبان خود ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان.
یعنی ابراهیم حاتمی‌کیا خودش در سالن سینما حضور داشته و این افراد بیرون سالن در واقع چنین نمایشی رو اجرا میکنن.
این که دقیقاً آقای حاتمی‌کیا از کجا وارد شده برای ما هم مشخص نیست، اما آقای حاتمی‌کیا در سالن حضور پیدا میکنه، آقای حاتمی‌کیا روی صحنه عذرخواهی میکنه و بعد در صفحه رسمی اینستاگرام خودش هم یک متن رو منتشر میکنه که در اون متن میگه که اگر دلی لرزید به ادبیات خود آقای حاتمی‌کیا و به هر حال ادبیاتی که باهاش آشنا هستیم میگه حلالمون کنید. البته کامنت هایی که منتشر شده اغلب کامنت هاییه که خیلی ناسزا گفته شده به آقای حاتمی‌کیا. بعضیا تشکر کردن از اینکه آقای حاتمی‌کیا اطلاع رسانی کرده و عذرخواهی کرده. آقای حاتمی‌کیا میگه من اطلاعی نداشتم که قرار یک همچین اتفاقی بیفته. اما از طرفی هم بعضی ها خیلی کامنت های جالب توجهی گذاشتن، کامنت هایی که انتقادیه. مثلا یکی نوشته که کاش از خدا میترسیدید، یا مثلا ادعی این مسئله رو که آقای حاتمی‌کیا یادتون باشه وقتی که جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی رو در 36مین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد، روی صحنه خب حرفای خیلی تندی زد درباره داوری ها و چند بار با تاکید گفت من فیلمساز نظامم. بعد هم قاسم سلیمانی هم اومد به نوعی این قضیه فیلمساز نظام بودن ایشون رو خیلی برجسته کرد و مسئله رو پیوند داد فیلمی که ساخته و مسئله ناداوری ها رو بیان کرد.
حتی همون زمان هم مطرح شد که اصلا دو تا سیمرغ طراحی کردن برای اینکه حتما آقای حاتمی‌کیا یه سیمرغ ببره و دست خالی نره.
به هر حال این مسائل مسائلی بود که معمولا گفته میشه، ولی اینکه واقعا چه داستانی بود این بود که این فیلم رو بهش بها به این شکل دادند. اما فیلم در داوری که منتقدان داشتند و بحثایی که منتقدان کردن نمره قابل قبولی نگرفت. مثلا من منتقدان رو دیدم که اشاره می‌کردن که فیلم خیلی ایدئولوژیکه، خیلی شبیه فیلم‌های پروپاگاندایی ساخته شده و تحقیق درستی نداشته، و بعضی ها حتی گفتن شبیه زی موویه. یعنی زی مووی فیلم‌هایی که اصولاً یه بحث جدی رو شما میایین جوری مطرحش می‌کنین که تبدیل میشه به کاریکاتور. این رو می‌خواستم بگم که این مسئله کارگردان نظام رو که گفته، خیلی ها این مسئله رو تو کامنت هایی که پای اینستاگرام آقای حاتمی‌کیا منتشر شده مطرح کردن و گفتن که تو ایرانی نیستی و خودفروخته ای. یعنی این مسئله رو اونها دارن میگن، یعنی به این صورت انتقادات اینو که انتقاداتشون رو بردن به طرف فیلم آقای حاتمی‌کیا و به طرف صحبت هایی که آقای حاتمی‌کیا مطرح کرده.
و به نظر میرسه حالا توی عکسایی که من همین الان هم دارم نگاه میکنم گویا برخورد خاصی همین گروه با خانوم ها داشتن. یکی از کاربران توییتر گفته که میگن یه دختر که هفته پیش تو پارک از گشت ارشاد کتک خورده بوده اومده جلو و به این گروه گفته که ما یه عمر داریم با داعش زندگی میکنیم و از شما نمیترسیم. ولی تصاویری هم منتشر شده از زنانی که گویا به شدت ترسیده بودن و تحت فشار بودن.
این که چه اندازه این تصاویر رو ما میتونیم واقعا راستی آزمایی کنیم که این تصاویر مربوط به این هست که واقعا افرادی که در اونجا بودن، شهروندانی که حضور داشتن، ترسیدن یا نه، این خیلی سخته. به خاطر اینکه خب خبرگزاری ها یک سری عکس منتشر کردن، خبرگزاری فارس و خبرگزاری های دیگه، و خیلی از این عکس ها نشون میده که خب مردم دارن طبق معمول، شهروندانی که اونجا حضور دارن، سلفی میگیرن و شاید یه جاهایی هم براشون فانه، ولی خب بعضی از عکس ها بوده که نشون میده مثلا دختر خانومی خودشو جمع و جور کرده، حالت ترسان به خودش گرفته، ولی اون پشتش اگه نگاه کنین که خانومی داره عکس میگیره. اینکه واقعا افرادی ترسیدن یا نه میتونه این اتفاق افتاده باشه، به دلیل اینکه ما از واکنش هایی که میبینیم میتونیم نتیجه بگیریم. در خود توییتر مثلا دختر خانمی یک نکته ای رو اشاره کرده بود، گفته بود که اگر افراد دیگه ای به این شکل وارد میشدن شاید باهاشون برخورد میشد، کما اینکه اگر دیده باشیم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معمولا با افرادی که تحت عنوان روب عمومی، ارعاب عمومی ایجاد کردن، تحت عنوان اراذل و اوباش ازشون اسم
اصلا
میبره،
اصلا حضور با اسلحه و سلاح سرد حتی حکم محاربه داره،
بله اونها رو دستگیر میکنه. و اینکه چطور ممکنه یه عده بیان حتی برای تبلیغ این فضا رو ایجاد کنن، این صحبتیه که البته من نمیام، این صحبتی که در توییتر این شهروند منتشر شده، این اتفاق رو رقم بزنن و هیچ مسئله‌ای متوجه اونها نشه. این مسئله رو باز شما در بازتابش و در کامنت های افراد پای صفحه اینستاگرام ابراهیم حاتمی‌کیا هم میبینید.
سپاسگزارم از محمد زرقامی که با جزئیات ما رو در جریان واکنش ها به تبلیغات فیلم به وقت شام قرار داد. اما فرصت دارید تا با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد اعلام نظر امروز دونالد ترامپ در مورد باقی ماندن آمریکا در برجام یا خروج از اون با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه کاربری ماست.